شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
با صفحه‌ای که حدیث جنون کنم تحریر، با صفحه‌ای که حدیث جنون کنم تحریر، ز سطر ناله تراود تو شیون از زنجیر. با صفحه‌ای که حدیث جنون کنم تحریر، ز سطر ناله تراود تو شیون از زنجیر. چه ممکن است در این انجمن نهان ماند سیاه بختی عاشق چمو به کاسه شیر؟ خرابه دل محزون بی نوایان را به جز غبار تمنا که می کند تعمیر؟ بهار هستی اگر این بود خوشا رنگی که صرف کرد سپهرش و پرده تصویر. ز دست اهل عدم هرچه آید اجاز است، به خدمتم بپذیرید اگر کنم تقصیر. شرار کاغذم از آه من حذر مکنید، که هم به خود زنم آتش اگر کنم تأثیر. گرفتم آن که در این دشت بی نشان مقصد، به منزلی نرسیدی سراغ آب لگیر. سواد نسخه ما سخت مبهم افتاده است، خیال حیرت آیینه می کند تحریر. نگشت سعی عمل سد راه وحشت عمر، و پای شعله نشد موج خار و خس زنجیر. زمین طینت ما نیست کین خیز نفاق، با آب آتش یاقوت کردند خمیر. با خود ستم مکنی ظالم حسد بنیاد، که هست یک سر پیکان همیشه در دل تیر. حذر ز زمزمه عندلیب ما بیدل، حذر ز زمزمه عندلیب ما بیدل، که اخگر است و منقار ما چو آتشگیر.
بله، تشکر زینب جان. و حالا در خدمت دوستان هستیم با عرض سلام خدمت همگی و خواندن این غزل. به صفحه‌ای که حدیث جنون کنم تحریر، ز سطر ناله تراود چو شیون از زنجیر. چقدر این بیت و این تصویر مدرن هست، از اون تصویرهای بسیار بیدلی هست. تحریر به معنی نوشتن هست، مکتوب نوشتن یا نامه نوشتن، به هر حال نوشتن هست. در مقابل تقریر قرار میگیره که تقریر بیان کردن و گفتن هست. در افغانستان امتحانات کتبی مدارس رو میگفتن امتحان تحریری، و امتحانهای شفاهی رو میگفتن امتحان تقریری، که در ایران به این میگن کتبی و شفاهی. حالا میگه که ما اگر یک صفحه باشه که حدیث جنون خودمون رو اونجا بنویسم، آنچنان این جنون شدید هست، آنچنان این جنون مؤثر هست، که از سطرهایی مثل زنجیر ناله بلند میشه، مثل شیونی که از زنجیر بلند میشه. و این بسیار جالبه. خب میدانیم که بین زنجیر و دیوانه یا جنون ارتباطی بوده که معمولا دیوانگان یا مجانین رو به زنجیر میبستن، که خوبی هم البته دیگه رسم قدیم بوده و ظلمی بوده که به این افراد بیگناه میشده به نوعی. ولی به هر حال یکی از چیزایی که در مورد دیوانه ها یا مجانین روا میداشتن به زنجیر بستن اونا بوده، و کار دیگر سنگ زدن به اونها. و به همین دلیل در شعر بیدل غالبا با سنگ و زنجیر دیوانه یا مجنون ارتباط برقرار میکنه. و خیلی وقتا شاعران مکتب هندی کلمه جنون رو که میارن به نوعی سنگ رو هم در او همراه میکنن با او. و این تصویر مدرنی که عرض کردم، یعنی میگه که ما اگر یک روی اون صفحهی که من حدیث جنون مینویسم، من اگر بر روی یک صفحه بیام حدیث جنون رو بنویسم، سطرهای از سطرهای این ناله بلند میشه. یعنی هر سطر این از خودش ناله بلند خواهد کرد. مثل چی؟ مثل شیوانی که از زنجیر بلند میشه. و این شیوان و زنجیر هم با هم ارتباط دارن. زین سبب در خانه زنجیر دایم شیوان است. در شعر بیدل بسیار آمده ارتباط زنجیر و شیوان یا ناله، و بسیاری مواقع برای زنجیر اون حلقه های او خانه زنجیر تلقی میکردن ناله. به صفحه ای که بعد اینجا میبینیم که سطرها رو در واقع به یک سلسله از زنجیر تشبیه میکنه، و بیشباهت هم نیست دیگه. یک سطر از مطلب با توجه به حلقه هایی که بعضی از حروف دارن، در همتنیدگی هایی که بین حروف هست، به خصوص در اون کتابت های قدیم که حروف رو داخل هم بعضی وقتا می نوشتن به نوعی با هم فضاهای خالیش رو پر می کردن، اشتباهاتی و یک رشته از زنجیر پیدا می کرده. و به همین خاطر در شعر بیدل در جاهای مختلفی سطر زنجیر هم داریم، یعنی زنجیر رو یک سطر می دانسته در شعر خودش. بیت دوم: چه ممکن است در این انجمن، سلام جناب مشتبه احمدی بزرگوار، ای وای پاک یادم رفت اون مطلبی که قرار بود بنویسم، حتما انشاءالله یادآوری بفرمایید که فراموش نشه. چه ممکن است در این انجمن نهان ماند، سیاه بختی عاشق چو مو به کاسه شیر. یا عاشق سیاه بختیش پنهان نمیمونه، خودش رو نشان میده. عاشق بالاخره اون بدبختی و سیاه بختی خودش رو آشکار خواهد کرد، از رنگ رخسار و از حالت سیمای او بالاخره این بدبختی و سیاه بختی روشن خواهد شد. منتها در اینجا تمثیلی که به کار برده جالبه. مثلا میگه که در همچنانی که مو در کاسه شیر پنهان نمیمونه. خب میدونیم که مو وقتی که داخل کاسه بیفته دیده میشه و معمولا حالت خوشایندی هم نداره، و همین خاطر اون رو باید برداریم و تعبیر مو از ماست کشیدن هم در ازم اینجا آمده. منتها در این حال یک ارتباط دیگری هم بین مو و کاسه هست، و این که کاسه های چینی یا ظروف سفالی فرقی نمی کنه، اینها وقتی که میشکسته ترک بر می داشته، این ترک برداشتن رو می گفتن مو کردن یا مویه کردن این ظرف، یا مویک کردن ظرف، که در افغانستان مویک کردن هم به کار میره و در ایران فکر کنم مو برداشتن ظرف میگنش. و طبیعتا اون ترکی که در ظرف ایجاد میشه شبیه به یک مویی است که روی اون ظرف افتاده، مخصوصا در ظروف چینی، به خصوص اگر سفید باشن. و در اینجا شاعر آمده از این مو در کاسه شیر دو استفاده کرده، هم مویی که ممکنه روی ظرف شیر افتاده باشه، داخل شیر شناور شده باشه موی سر، و هم مویهی که ممکنه یا مویکی که ممکنه در ظرف ایجاد شده باشه. و بیدل این ارتباط مو برداشتن و کاسه رو یا ظرف چینی رو بسیار در شعر خودش داره. مثلا میگه که زین شکستی که به مو میرسد از چینی دل، سر فغفور چسان شرم نپوشد به گلیم. که در اونجا به این اشاره میکنه به این موی برداشتن دل، و میگه دل به وسیله ترک خوردن یا شکستن خودش کلی با ارزش میشه. و در شعر بیدل هم چنانی که عرض کردم این مو برداشتن ظرف، کاسه یا ظرف چینی و امثال اینا بسیار رایج است. بله، دوستمون اشاره کردن که مو از خمیر کشیدن یا ماست کشیدن کنایه از کاری به مهارت انجام دادن باشه. بله، خب مو از ماست کشیدن داریم، البته معمولا به معنی سخت گیر بودن در امری ما شنیدیم غالبا. این که فرد میگن آنچنان سخت گیر هست، آنچنان دقت در کار داره که یک موی را از ماست بیرون میکشه، ولی در اینجا بیرون کشیدنش نیست، بلکه این که مو در ظرف شیر خودش رو نشان میده. حالا چه مویی که روی ظرف افتاده روی شیر، و چه مویی که به صورت یک ترک در کاسه ایجاد شده. چه ممکن است در این انجمن نهان ماند، سیاه بختی عاشق چو مو به کاسه شیر که سیاه با مو هم ارتباط داره و باز بین شیر که سفید هست و رنگ سیاه نوعی تضاد هم در اینجا هست. خرابه دل محزون بی نوایان را به جز غبار تمنا که می کند تعمیر. تمنا یعنی آرزو، منتها این تمنا و آرزو بسیاری وقتا هست که آدم را به نوعی زنده نگه می‌داره. یعنی دل خراب ما با یک آرزو می‌بینی که زنده می‌مونه و امید داره و همین امید و آرزو داشتن خودش مایه بر جا ماندن و زنده ماندن میشه. میگه دل بینوای ما فقط با همین غبار تمنا، یعنی خود او مطلوب به دست ما نمیرسه، خود او محبوب یا معشوق یا هر چیزی که ما آرزو و تمنای او داریم به دست نمیرسه، همین خود آرزو برای ما کفایت میکنه. در یک جای بیدل داره میگه که چی؟ بیت خیلی قشنگه، همین یک لحظه چشمم غلطید روی اسم جناب مختار رنجیده، شاعر بسیار خوب شعر مینودشت، از دوستان بسیار قدیم و از پیشکسوتان شعر او خطه، و حیفم آمد که سلامی عرض نکنم خدمت جناب رنجیده بزرگوار که واقعا خدمت بزرگی به شعر استان گلستان کرده. بله، میگه که با همه کلفت دوری به همین خرسندیم. بعضی وقتا میگه با همین آرزو ما خوشحالیم. با همه کلفت دوری به همین خرسندیم که در آینه ما حسرت دیداری هست. میگه خود دیدار که میسر نمیشه، حسرت او دیدار که هست، همین هم باز برای ما غنیمته. ببینید یک نوعی یک تقاضا یا توقع حداقلی رو بیان میکنه، یک حسرتی از او دیدار که باشه هم برای ما کفایت میکنه. با همه کلفت دوری به همین خرسندیم که در آینه ما حسرت دیداری هست. در اینجا هم میگه همین غبار تمنا خرابه دل ما را آباد خواهد کرد، برای ما کفایت میکنه. در جای دیگه هم داره که به گداز تمنا اشاره میکنه، یعنی اینکه تمنا و آرزوی خودت رو بگدازی و از بین ببری و بعد به جایی برسی. او از بازی از یک منظر دیگه نگاه میکنه. پاکی چو بر موج زند از جبینشان، قومی که از گداز تمنا وضو کنند. اون گداختن تمنا مایه میسازه، اون گدازه تمنا میتونه با اون وضو کرد و پاکی موج خواهد زد از جبین کسی که با گداز تمنا وضو کنه. خرابه دل محزون بی نوایان را به جز غبار تمنا که می کند تعمیر. بهار هستی اگر این بود خوشا رنگی که صرف کرد سپهرش به پرده تصویر. اینجا چی بگه شاعر؟ به پریدن رنگ و ناپایداری جلوه های هستی اشاره میکنه. میگه این جلوه ها، این آنچه که ما در این دنیا میبینیم بسیار ناپایدار هست، بسیار عمر کوتاهی داره، و اگر بخوام که این رنگ باقی بمانه، این رنگ رنگی هست که زود میپره و از بین میره. رنگ دامن چیدن و بوی گل از خود رفتن است. فرصت عرض تماشا اینقدر دارد با، یا جلوه تا دیدی نهان شد، رنگ تا دیدی شکست. بله، فکر کنم اون فرصت عرض تماشا مال این مصرع باشه. جلوه تا دیدی نهان شد، رنگ تا دیدی شکست، فرصت عرض تماشا اینقدر دارد با. رنگ دامن چیدن و بوی گل از خود رفتن است. هر کجا گل می کند برگ سفر دارد بهار. این بهار رنگش زود میره. حالا چگونه میشه این رنگ رو؟ مگر اینکه این رنگ رو کسی بیاد روی پرده نقاشی بکشه، خب رنگ روی پرده نقاشی باقی میمونه، ثابت میمونه. اون تا دیگه اون حس و حال واقعی رو نداره. یعنی این رنگ فقط روی پرده نقاشی میشه کشید نگهش داشت، دیگه رقمی قابل نگه داشتن نیست. نشانه و کنایه از بی‌ثباتی عمر هست. دوستمون فرمودن که منظور از معمار خدا و روز قیامت نیست. من به نظرم نمیرسه. میگه که غبار تمنا این خرابه ما رو تعمیر میکنه. خب میدونیم که خرابه ها معمولا پرگرد و غبار هست، میگه این غبار خودش وسیله تعمیر این خرابه هست. بله، یعنی میگه که اگر رنگ رو بخوای نگهداری باید انگار مگر اینکه در پرده تصویر رنگ رو بکشی، در اون صورت ثابت میمونه، صورت رنگی که روی صفحه کشیده شده در قالب نقاشی. بهار هستی اگر این بود، خوشا رنگی که صرف کرد سپهرش به پرده تصویر، ز دست اهل عدم هرچه آید اجاز است. بیت بسیار قشنگه. این از ما توقع بسیار نداشته باش، ما هر کاری که بکنیم اما هم باز خودش اگه اجازه، ما که چیزی نیستیم، ما اینقدر ناچیز هستیم که هم هر کاری بکنیم بالاخره یک ارزشی باید داشته باشه، یک قابل توجه باید باشه. ز دست اهل عدم هرچه آید اجاز است. همین که ما کاری بکنیم همین خودش یک معجزه. به خدمتم بپذیرید اگر کنم تقصیر، اگر تقصیر یا کوتاهی هم میکنم ما را از خدمتتون دور نداری. درسته که کار ناقصی انجام میدم، درسته که کوتاهی انجام میدم، کوتاهی میکنم، ولی بالاخره از ما ناکسان، بی کسان، آدم های بی همه چیز و نزدیک و عدم چیزی بیشتر از این بر نمی آید. حالا یک نکته رو عرض بکنم که این بیت در غزلیات بیدل چاپ کابل به این صورت آمده بود که این صورت هم کاملا به همین صورت معنی میده. میگه که ز دست اهل عدم هرچه آید اجاز است، به خدمتم نپذیرندگر کنم تقصیر، که اونجا نپذیرنده به جای بپذیرید، و اینم وجهی داره و بعید نیست که این درست باشه، به دلیل اینکه یک بیت دیگه هم بنده سراغ دارم از بیدل که خیلی نزدیکه به این معنی که به خدمتم نپذیرندگر کنم تقصیر. به خدمتم نپذیرندگر اینطوری، نه اینکه به خدمتم نپذیرندگر کنم تقصیر، نه اینکه تقصیر کنم مرا به خدمت نمیپذیرند، این نه، به خدمتم نپذیرندگر کنم تقصیر. خدمت اگر از ما نپذیرفتن حداقل یک کوتاهی، یک تقصیری میکنیم برای که یک کاری انجام داده باشه. و قرینه بنده برای این بیت این هست، بیتی که میگه که مبند ای وهم بر معدوم مطلق تهمت قدرت، مبند ای وهم بر معدوم مطلق تهمت قدرت، ز خدمت بی نیازم گر ز من تقصیر میآید. میگه ما معدوم مطلقیم، ما چیزی نیستیم، همین یک تقصیری هم که میکنیم همین کلی باید ارزشمند حساب بشه دیگه، از ما توقع خدمت نداشته باش. میبینید اینجا هم به نوعی نفی میکنه به خدمت در آمدن رو، میگه خدمت لازم نیست وقتی که تقصیر میتونیم بکنیم. یه هم جالبه، میگه مثل اون جایی که میگه طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، ز خدمت بی نیازم گر ز من تقصیر میآید. تقصیر اگه از من میاد بسته دیگه، خدمت لازم نیست. با این قرینه و این بیت میتونیم این بیت رو هم فرض بکنیم که میتونسته این باشه که به خدمتم نپذیرندگر کنم تقصیر. منتها خب از اون جایی که ما باید تابع نسخه های خطی باشیم در قدم اول، بنده این قرائت دیگر رو که در دیوان بیدل چاپ کابل بوده ترجیح نمیدم و اون رو ترجیح میدم که در این نسخه های خطی موجود و تصحیح جناب طباطبایی قزوه آمده که در اینجا بپذیرید هست، و دیوان رامپور هم نسخه خطی رامپور هم بپذیرید هست، مگر اینکه در نسخه های نپذیرند باشه و بعد او قرینه قوی میشه. و بنده خوشحالم که این، امیدوارم یک نسخه باشه معتبر که اون نپذیرند رو گفته باشه، چون اونجا خیلی قشنگ میشه، به خدمتم نپذیرند اگر کنم تقصیر، یک نوع شرط آمیز میشه، خدمت قبول نمیکنی از ما، میا یک گناهی میکنم که حداقل کاری کرده باشم، قشنگتر. ولی خب همیشه الزاما اون چیزی که به نظر ما قشنگتر است به این معنی نیست که از خود شاعر باشه. فعلا ما این بیت رو به این شکل میخوانیم که ز دست اهل عدم هرچه آید اجاز است، به خدمتم بپذیرید اگر کنم تقصیر، شرار کاغذم از آه من حذر مکنی. معمولا هر کسی میگه آه ما حذر کن، مراقب باش که آه ما دامنتو نگیره، و بیدل هم در بعض جاهای این رو داره، میگه که آه بی تأثیر ما را کم مگیر، آه بی تأثیر ما را کم مگیر، هر کجا دودی آتش در قفاست، یا هر کجا دودی آتش در قفاست. منتها در اینجا به شکل دیگه بیان میکنه، میگه که ما کاغذ آتش زده ایم، کاغذی هستیم که قرار هستین آه ما آتشی باشه و این آتش اول خود ما رو می‌سوزونه. بنابراین از عذاب ما خیلی نگران نباشید. حذر از عذاب ما نکنید. نگران نباشید که بگید وای این آدم آه میکنه و چه خواهد شد. نه، اتفاق بزرگی نمیافته. این آه ما در اول خود ما رو می‌سوزونه. چرا؟ برای که ما کاغذیم و وقتی که آتش بگیریم اول خودش می‌سوزه. چقدر قشنگه این دریافت و تلقی جدید. و این رو یک به شکل دیگه با حباب هم بیدل در جای بیان کرده. در یک جای میگه که میگه ما مثل حبابیم، با مجردی که لب باز کنیم برای نفرین کردن خود ما از بین میریم، چون حباب تا لب باز میکنه نابود میشه دیگه. میگه از کمال ما چی میپرسی که مانند حباب در خود آتش میزنیم از بس اثر داریم ما. میگه اینقدر اثر زیادی داریم که خودمون رو میسوزونیم، خودمون رو نابود میکنیم. این کجاش اثر؟ یعنی به نوعی طعن‌آمیز است عبارت. از کمال ما چه میپرسی که مانند حباب در خود آتش میزنیم از بس اثر داریم ما. گرفتم اون که در این دشت بی‌نشان مقصد و منزلی نرسیدی، سراغ آبله گیر. آبله چی است؟ آبله‌ای که در پا ایجاد میشه بر اثر راه رفتن و آدم را از رفتار میندازه. کسی که پاش آبله کرده باشه نمیتونه دیگه راه بره، یعنی برش راه رفتن سخت میشه، اونا چهار باید بنشینه استراحت کنه. میگه تو هم اگه به جایی نرسیدی حداقل بیا مثل آبله، به سراغ آبله بیا، یعنی انگار مثل اینکه پات آبله کرده باشه، یک گوشه‌ای بشین و آسوده شو از این همه تب و تلاش و کوشش برای رسیدن. دوری مقصد به قدر دستگاه جستجوست، پا اگر از رفتار ماند جاده منزل می شود. تو پای تو از رفتار بمانه همون جاده برای تو منزله دیگه، جایی نمیخوای بری. جمعیت وصول همان ترک جستجوست، منزل دمیده ای اگر از پا گذشته ای. تو از پا بگذر به منزل میرسی. اینجا هم تقریبا همینطوریه. میگه در همین به همین آبله برست که نشانه واماندگی است، همین کفایت میکنه. واماندگی ز عافیتم بی نیاز کرد، بالان قدر شکست که از آشیان گذشت. بیدل این واماندگی و نرسیدن به مقصد را به نوعی رسیدن میدانه. ندید از آبله که اتفاقا در اونجا هم آبله است، یک بیت دیگه از یک غزل بسیار زیبا. ندید از آبله ریگ روان منع جنون تازی، من امیدی زپا منشین کرد وامانده پا دارد. سواد نسخه ما سخت مبهم افتاده است. مصرع دوم این رو به دو گونه میشه خواند و بنده نمیدونم کدوم یکی از اینا ترجیح داره. میشه نظر دوستان رو هم بشنویم و ببینیم. سواد نسخه ما سخت مبهم افتاده است. حالا مصرع دومش به دو گونه میشه خواند. خیال حیرت آینه می کند تحریر، یا خیال حیرت آینه می کند تحریر، که هر دو به نظرم قابل بحث است و خودمم واقعا به یک دریافت بسیار روشنی از این بیت نرسیدم، از این مصرع، که این چه میگه و به چه گونه خوانده میشه. خیال حیرت آینه می کند تحریر، یعنی خیال ما فقط حیرت آینه می نویسه. حیرت آینه هم که چیزی نیست در اون، در داخل آینه چیزی دیده نمیشه، یک تصویر مبهم، این نظر تصویری نیست، یک فضای مبهم هست آینه. و میگه که خیال ما هم حیرت آینه می نویسه، یا خیال حیرت آینه می کند تحریر، یعنی آن کسی که در اینجا چیزی می نویسه اون خیال حیرت آینه است. یعنی آینه خودش یک حیرتی داره، یعنی محو دیدار شدن، خالیت از خالی شدن، مبهوت شدن و ساکن و ثابت شدن و آن حالت آینه باز خودش یک خیال داره و اون خیال هست که ما رو می‌نویسه. یعنی به نوعی میتونیم بگیم که ما یک خواب و خیال بیشتر نیستیم. بله دوستمون فرمودن که بدون کسره اضافه بهتره. خیال حیرت آینه می‌کند تحریر. بله به نظر ما هم همین میرسه. موافقم با شما. خیال حیرت آینه می‌کند تحریر. و به هر حال سواد نسخه ما سخت مبهم افتاده است. سواد یعنی سیاه پاک چک نویس. و سیاهی نوشته روی کاغذ را هم میگفتن سواد، و به همین دلیل آدمی که بتونسته خط بخونه را هم میگفتن باسواد، یعنی کسی که با خط ارتباط داره، خط را درک میکنه. اصل باسواد از این آمده که کسی که با خط ارتباط داره، و خط معمولا چون با رنگ سیاه نوشته میشه به نام سواد شناخته میشده، و به این دلیل سواد به معنی خط یا به معنی نقشی که بر نسخه کاغذ میفته، بر روی کاغذ میفته معنی میداده. و متن چرک نویس را هم میگفتن سواد. باز وقتی پاک نویس میکردن اون رو میگفتن بیاز، آنچنانی که ما امروز میگیم چرک نویس یا پاک نویس. به هر حال میگه ما نسخه ای نداریم که چندان بشه اعتنا کرد. ما به همیم یک قیا، یک هستی موهوم داریم. هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست، چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما. بله بله، خیلی ممنون از دوستانی که نظر دادن و برای بنده یک مقدار جا افتاد بیشترین بیت. خب، نگشت سعی عمل سد راه وحشت عمر، به پای شعله نشد موج خار و خس زنجیر. دیگر تعبیر قشنگیه، میگه این شعله داره حرکت میکنه، عمر ما مثل یک آتشی است که داره هستی ما رو نابود میکنه و میبره، ما رو میسوزانه. حالا این موجی که حالت عفور خار و خس به موج تشبیه میکنه، و از طرف موج میدانیم که حالت حلقه حلقه گاه پیدا میکنه. موجی که روی آب میفته حلقه حلقه است، گاهی نه چیزی روی آب میندازی موجی که ایجاد میکنه حلقه حلقه، بعد این رو میشه به حلقه های زنجیر تشبیه کرد. از طرف موج چیزی یعنی وفور چیزی، میگه این وفور خار و خس نمیتونه مانع حرکت شعله بشه، به خاطر اینکه شعله وقتی میسوزه اتفاقا اون رو هم از بین میبره. این عمر طوری میره که هستی ما یا آرزوهای ما نمیتونه مانع او بشه، چون خود این آرزوها وسیله خوراک اون شعله است. همچنان خار و خس خوراک آتش است، چطور میتونه آتش رو سدی در برابرش بشه و به پای آتش زنجیر ببنده، نگذاره این زنجیر حرکت کنه؟ خود او به وسیله او آتش خواهد سوخت. بنابراین خود این آرزوهای ما در واقع ما رو به سمت مرگ، آرزوها به مرگ راه برست. چه خوب بیتی همی الان یادم آمد. آرزوها به مرگ راه برست، گردن موج را حباب سر است. این آرزوها ما رو در نهایت به سمت فنا خواهد برد. نگشت سعی عمل، عمل به معنی آرزو است. نگشت سعی عمل، عمل با الف است البته اینجا دیگه. نگشت سعی عمل سد راه وحشت عمر. وحشت به معنی حرکت، جولان، فرار هست، به معنی ترسیدن نیست. این رو عرض بکنم، وحشت در مجموع در شعر بیدل این معنی رو داره، در مقابل جمعیت که به معنی آرامش هست. زمین تینت ما نیست که نخیز نفاق، به آب آتش یاقوت کردند خمیر. زمین تینت ما نیست که نخیز نفاق، به آب آتش یاقوت کردند خمیر. آتش یاقوت چی است؟ یاقوت رنگ قرمز یا سرخی داره، و این رو میشه به نوعی به آتش تشبیه کرد، منتها آتشی آرام و خاموش، آتش سرد، چون یک سنگ قیمتی هست یاقوت دیگه، رنگش هم سرخه، منتها آتشی نیست که شعله بزنه و بسوزانه، یک آتش سردی است و نوعی آرامش رو میرسانه. به همین دلیل میگه که ما اهل نفاق و کینه و اینا نیستیم، این زمین ما رو با آتش یا آب یاقوت، با آبی که از آتش یاقوت ساخته شده خمیر کردن، به نوعی آرامش و ملایمت رو میخواد برسونه. نگه اگرم آتشی باشه آتش یاقوت هست، حالا اینکه با آب آتش هم چیزی رو خمیر بکنن هم جالبه، خودش یک متناقض نمایی داره، حالا میگه این آتش هم آتش یاقوت هست نه آتش سوزنده دیگر. بیدل در بسیار جاها به خاموش بودن یا به تعبیری به سرد بودن و آرام بودن آتش یاقوت اشاره میکنه. مثلا در جایی میگه که مرگ را در تینت آسود طبعان راه نیست، آتش یاقوت بیدل ایمن از خاکستر است. همه آتش ها میسوزن به خاکستر میرسن، با خاکستر بدل میشن، ولی آتش یاقوت نه، همیشه ثابت هست. چرا؟ چون طبیعت آسوده‌ای داره، طبیعت آرامی داره، و اهل این که بسوزنه و بجه و حرکت بکنه و تب و تاب داشته باشه نیست. و خود دلیل همین آرامشی هم که داره از مرگ مسئول هست. ببخشید من گاهی کلمات حتی در ذهنم فرار میکنه از ذهنم، یعنی کسی دیگه میبود یا وضعیت دیگه میبود، با این مقدار خستگی اصلا فقط تنها کاری که میکرد خواب بود. منتها خب این جلسه بیدلخانی رو نمیشد رها کرد، دو هفته هم به تعویق افتاد. چی بود بیتی که خواندم؟ آتش یاقوت بیدل ایمن از خاکستر است. در جای دیگه هم داره، آتش یاقوت، برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، که حکم خونشو و مخروش کرده ای ما را. دیگه ما مثل آتش یاقوت خاموش و آرام هستیم، در دلمان خون میشیم، چون یاقوت سرخ است و انگار دلش پر از خونه، ولی آرام است. توی دلمون میریزیم به تعبیری همه درد و اندوه خودمان را. برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، که حکم خونشو و مخروش کرده ای ما را. به خود ستم مکن ای ظالم حسد بنیاد. میگه این تو اگر ستمی به ما میکنی، ستم به خودت هم اثر میکنه. فکر نکن که تو از این ستمی که به دیگران میکنی مسئول و آسوده میمانی. به خود ستم مکن ای زاهد حسد بنیاد، که هست یک سر پیکان همیشه در دل تیر. پیکانی که بر سر تیر نصب میکردن، خب چگونه نصب میشه بر سر چوب اون پیکان؟ یک قسمت انتهای پیکان، یعنی سمتی که قرار هست به چوب متصل بشه، هم گویا مثل یک میخی یا مثل یک فرض کنیم زبانه ای درست میکردن و اون رو داخل اون چوب فرو میکردن که پیکان بر سر اون تیر قرار بگیره. پس اون پیکانی که با واقع وسیله برندگی هست، وسیله آزار رساندن به دیگران هست، او خودش اون فرد آزار رساننده را هم به نوعی زخمی خواهد کرد. یک سر اون پیکان به خود تیر هم فرو میره، یک طرفش ممکنه دیگران رو زخمی بکنه، طرف دیگرش خود اون چوب رو زخمی میکنه، تیر رو. به خود ستم مکنه ای زاهد حسد بنیاد، که هست یک سر پیکان همیشه در دل تیر. و بیت آخر که بسیار بیت قشنگی است و چه تصویر قشنگ و زندهی به دل ایجاد کرده. هزار زمزمه اندلی به ما بیدل، مراقب باش که این صدای اندلی به ما یا این بلبلی که ما هستیم شوخی وردار نیست. هزار زمزمه اندلی به ما بیدل، که اخگر است به منقار ما چو آتشگیر. آتشگیر چی است؟ همون انبر، وسیله که آتش رو به وسیله اون بلند میکنن، و حالت منقار پرنده هم داره که اون بیشباهت داره و منقاری که بازو بسته میشه. و جالبه که در افغانستان هم در مناطق شرقی افغانستان این انبر رو آتشگیر میگن. البته در ایران هم فکر میکنم آتشگیر در جاهایی میگن، نمیدونم دوستان ایرانی در اینجا هستن میتونن بگن که انبر بیشتر رایج هست در ایران، انبری که آتش رو با اون میگیرن، یا آتشگیر. در هرات بیشتر انبر میگفتن، انبر آتش. آتش معمولا دو تا ابزار داشت، یکی انبر بود، یکی باد بزن که با اون باد میزدن و با انبر هم زغالا رو جابجا میکردن. و در این حال آتشگیر هم به این گفته میشه در نواحی شرقی بیشتر، در کابل اینا دیگه آتشگیر بیشتر رایج بود. حالا منقار پرنده رو با آتشگیری تشبیه میکنه که داخل لبه های این آتش هست و این زمزمه زمزمه ای هست که از او آتش بلند میشه، شوخی بردار نیست، چیزی نیست که زیاد ازش. حالا یک جالبه که در یک بیت دیگه جایی بود میگفت که از ناله ما حذر نکن، ولی که خود ما رو بیشتر میسوزونه. باز در اینجا میگه این زمزمه ما حذر کن، مراقب باش که این زمزمه ما عین منقار پرنده است که در اون گلوله آتشی نافته شده باشه و گرفته شده باشه. تصویرش خیلی قشنگ و عینی است، این حالت منقار پرنده و آتشگیر. هزرز زمزمه اندلی به ما، بیدل که اخگر است به منقار ما چو آتشگیر. اخگر همون به تعبیری گلوله های آتش هست، چیزی که در افغانستان در مناطقش مرکزی و شمال و شرق افغانستان قوغ آتش میگن. در مناطق مرکزی و هزارجات اینا بیشتر قوغ آتش رایج هست، ولی اسمی که در متون ادب غالبا آمده اخگر هست. و این پایان این غزل بود، بیت آخر غزل بود. تشکر از همه دوستانی که با ما همراهی کردن. ببخشید که حدود 10 دقیقه بیشتر از حد معمول هم شد، حدود 40 دقیقه یا شاید بیشتر طول کشید، و امیدوار هستم که دوستان را خسته نکرده باشه.